أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در ارتباط با دانش‌های زبانی در مغرب زمین و علم اصول. یک تقسیم بندی کلی رو از حوزه‌های معرفتی و از معرفت‌ها و دانش‌هایی که به زبان می‌پردازند خدمتتون عرض کردیم. در جلسه نخست گفتیم که پاره‌ای از این دانش‌ها به زبان خاص می‌پردازند، پاره دیگر نه، به زبان خاصی اختصاص ندارن، یعنی به شکل عام به پدیده زبان نگاه میکنن. طبیعتاً دسته نخست از محل بحث ما خارج هستن، مثل صرف و نحو و لغت در یک زبان خاص. اونایی که به شکل عام نگاه میکنن مد نظر ما بودن. باز خود همین ها عرض کردیم که یک دسته از اینها نگاهشون به زبان نگاه استقلالی هست، نگاه موضوعی هست، براشون زبان موضوعیت داره، و دسته دیگر نگاهشون نگاه عالیه، نگاهشون نگاه طریقیه و زبان براشون موضوعیت نداره. به زبان میپردازند برای این که از او استفاده بکنن برای رسیدن به مسئله دیگه، مثلا حل مسائل فلسفه. که در دسته نخست که اونایی که نگاهشون استقلالی بود و موضوعیت داشت زبان براشون، ما از مثلا تو زبان شناسی یاد کردیم و فلسفه زبان با اون توضیح گفتیم که مثلا خود اینها به دو دست تقسیم میشن: دانش هایی که به لحاظ تجربی و تاریخی به زبان میپردازن، گفتیم مثل زبان شناسی با اون فروع و انشقاقات و شعب، و از مثلا تو اینکه دسته بندی هایی که در درون خودش داشت، و اون دسته ای که با نگاه فلسفی به زبان میپردازن مثل فلسفه زبان که عرض کردیم. اما در بخش بعدی که نگاه عالی و طریقی به زبان بودش، از فلسفه تحلیلی یاد کردیم، از فلسفه زبانی یاد کردیم، از فلسفه زبان متعارف یاد کردیم و مطالبی که گفته شد. حقیقتا این است که این تقسیم بندی لااقل توی این شاخه های پایین ترش که میاد و در قسمت بحث تحلیل زبانی و فلسفه تحلیلی و اینجور مسائل که وارد میشین، دیگه جایی برای بحثی مثل هرمنوتیک قرار نمیده. یعنی اجازه نمیده ما هرمنوتیک رو هم وارد این دستگاه و این ساختاری که و این تقسیم بندی که ارائه کردیم بخوایم جایی براش باز کنیم و او رو هم قرار بدیم. میدانید که یک جنگ دیرینه‌ای هم میانه اینها بوده در غرب، جنگ‌های خونین، البته لفظی منظور از نظرتون که برقرار بوده میان طرفداران هرمنوتیک و پیروان این سنت معرفتی و فکری و فلسفی و فلسفه تحلیلی. اصطلاحاً به اون کسانی که تو اون بخش کار میکنن، این تو هرمنوتیک، اینها اصطلاحاً اونها رو فلسفه قاره‌ای میگن یا فلسفه بر اروپا میگن. دلیلش هم این هستش که حالا باید بعضی رفقای ما با این اصطلاحات برخورد میکنن، این مقداری گیج میشن که حالا یعنی چی، مثلا معنی فلسفه قاره چیه، و حالا شون کن توجیه کردن برای خودشون. نه، چیز خاصی نیستش، به اعتبار جغرافیا است در واقع. چون فلسفه، یعنی بحث هرمنوتیکی و امثال ذلک، در منطقه خشکی اروپا، یعنی برد اروپا، قاره هم به معنی خشکی هست، هر مثلا در اون منطقه این مطرح بوده و طرفدارانش بودن، لذا این فلسفه قاره‌ای نام گرفته. از اون طرف فلسفه تحلیلیشون در جزیره بوده، از منظورشون که در بریتانیا بوده، در جزیره بریتانیا بوده، لذا این دور از قاره است، دور از خشکی، دور از بر اروپا است و این جداگانه حساب شده. در عالم سیاست هم دیدم گاهی اوقات بعضی از سیاستمدارایی که حالا بخوان علیه بریتانیا یا به قول ما انگلستان صحبتی بکنن، مثلا به طعنه یا به تحقیر میگن که این یه جزیره ایه، مثلا حالا یه حالا مثلا ساکنان یه جزیره یه حرفی زدن، خیلی حالا که خیلی حرف بی‌ربطی از یه جای کوچیک و کم ارزشی، خیلی مهم نیست مثلا اهل جزیره چیزی گفتن. به هر حال این نزاع بوده. ما حتی بین بزرگان اینها مناظرات چند ساعته داریم که اینها مکتوب شده و وجود داره که دیگه کار به جای باریک کشیده، یعنی رسماً به همدیگه توهین کردن، بدوی را با هم گفتن و همدیگه رو مسخره کردن. اینا گفتن شما نمیفهمید، گفتن شما نمیفهمید. هرمنوتیکی ها مثلا میگن به فلسفه تحلیلی ها که شما اصلا تعبیر ما خودعدیلات و لاسوئلات و از مقصد این که مزخرفات رو سر هم میکنن، حرف بی‌معنی بی‌ربط میزنید. از اون وقت فلسفه تحلیلی ها خطاب به هرمنوتیکی ها که این فلسفه این ادبیات تاریخ چیزا هستی هنریه، شما سر هم میکنید مثلا میبافید، چرا تو فلسفه داره، یعنی به این وضع رسیده. خب طبیعتا برای ما که در درون این دعوا نیستیم خیلی راحت هست، آسان هست، از کنار میشینیم و دعوا اینها رو تماشا میکنیم. از مثلا اینکه اما خود اینها به این راحتی با هم کنار نمی آمدن، الا انهم که اخیرا دیگه خب این فضا داره بازتر میشه. شما قبلا مثلا میخواستید وارد فضای مثل کمبریج و مثلا آکسفورد و امثال ذلك بشید، یه فقط با فلسفه تحلیلی روبرو بودید، اما الان اون زمینه ها هرمنوتیکی ها مطرح شده، وارد شده، حتی گاهی اوقات همایش های برگزار میکنن، مثلا همایش گفتگوی میانه فلسفه قاره ای و فلسفه تحلیلی. خب نشون میده خیلی دیگه پیشرفت کردن و متمدن شدن که میتونن دور هم بنشینن، چون قبلا نمیتونستن که دور هم قرار بگیرن، راه نمیدادن مثلا برو تو چی میگی عرضم که، اما حالا دیگه میتونن کنار هم بشن. آنچه که برای ما مهمه در بررسی که داریم این هستش که ما هر دو اینا رو میخواییم، یعنی هم فلسفه تحلیلی و از مثلتون که فلسفه های آنگلو ساکسونی رو میخواییم، فلسفه های انگلیسی رو میخواییم، آنگلو آمریکایی رو میخواییم، هم فلسفه قاره‌ای و فلسفه بر اروپا و بحثه هرمنوتیکی رو میخواییم. میخواییم ببینیم که اونها چه تحقیقاتی انجام دادن، تا کجاها رسیدن، چه مقدارش به درد ما میخوره، میتونه ما رو تکمیل بکنه، میتونه احیانا به ما کمک برسونه، ما بهره بگیریم از تجربیات اونها، و متقابلا اگر ما حرفایی برای گفتن داریم به اونها عرضه بکنیم و مسیر اونها رو اصلاح بکنیم و به هر حال تعدیل بکنیم. لذا ما از هر دوش بحث میکنیم، حالا بعد به ترتیب، اولا فلسفه تحلیلی و بعد هم انشاءالله هرمنوتیکی. بنا داشتم تو ساعت اول امروز اول به علم و اصول بپردازیم و بعد ساعت دوم رو فلسفه تحلیلی بپردازیم، منتها حالا این بنا تغییر کردیم، چون مسیری که از قم به تهران می آمدیم خیلی مسائل تغییر میکنه، از مسئله اینکه به هر حال این راه هست دیگه، دو ساعت در حال طول میکشه، انسان کلی نظراتش تغییر میکنه، از مسئله اینکه ولذا به ذهن این جا به جا بشه انسب هست و اوفق به بحث قبلی ما هست که قبلا فلسفه تحلیلی سر بحث رو باز کردیم، این رو تمامش بکنیم، یعنی حالا حتی اشاره کلی رو، بعد حالا بیایم ربطش رو و رابطش رو با علم و اصول خودمون مورد اشاره قرار بدیم. فلسفه تحلیلی، من نمیدارم جلسه گذشته به اینجا هم رسیدیم یا نرسیدیم، فقط اشاره میکنم اگر گفتیم که دیگه واردش نمیشم خیلی. اصولا فلسفه تحلیلی یک فلسفه نیست مثل سایر فلسفه ها، بلکه یک نهضت فلسفیه، یک گرایش فلسفیه، یک جریان فلسفیه. مثلا شما اینطور نیستید فلسفه مشاع دارید، فلسفه اشراق دارید، حکمت متعالیه دارید و و و امثال دارید، یا مثلا فلسفه هرمنوتیک، مثلا هرمنوتیک فلسفی، یا فلسفه زبان، یا نه فلسفه هم شاخه‌ای از فلسفه هست. فلسفه تحلیلی به نوعی حتی میشه شامل همه اینها بشه، به نوعی حتی بعد تا اینجا پیش رفتم که هر نوع تلاش عقلانی که تحلیلی که در اتحاد زبان صورت بگیرن ما بهشون فلسفه تحلیلی. عموماً کسانی که فلسفه تحلیلی هستن جزء فیلسوفان تحلیلی هستن، فیلسوف زبان هستن، ارمزاتون که رو همینا کار کردن، در حتی زبان شناسی لااقل تو بخش سمنتیکش مثلا کار کردن، یعنی اینا چیزایی نیستش که بخوام حوزه کس هم جدا بشه. این تذکر رو به روشنی خاطرم هست که جلسه قبل هم عرض کردیم که وقتی ما یک تقسیم بندی ارائه میکنیم این گونه نیست که این ساحت‌های معرفتی و این حوزه‌های معرفتی یک دیوارهای آهنین بسیار مستحکم بینشون کشیده شده باشه، تداخل نداشته باشه، نه خیر اینطور نیست، تداخلات زیادی میان اینها وجود داره. حالا یه عنوان کلی مثل فلسفه تحلیلی داریم که خب واضحه اصلا چون اسم یک جریانه از یک جهت همه اینا رو تحت پوشش قرار میده، اما حتی اونهای دیگه که بالاخره جدا هم هستن از هم دیگه باز با هم دیگه هم پوشانی هایی دارن، شاید از همشون دقیق‌تر فلسفه زبان باشد که تا حدودی منضبط‌تر. خیلی خوب، این از این نکته. نکته بعد این که دوستان باید بدانن وقتی ما از فلسفه تحلیلی در واقع سخن میگیم، عرض محضرتون که در واقع داریم از فلسفه اروپا، در فلسفه در واقع میشه گفتش که غرب به نوعی، فلسفه آنگلو آمریکایی در به نوعی در قرن بیستم سخن میگیم. یعنی شما در قرن بیستم وقتی نظر میکنید به غرب، به خصوص غرب انگلیسی زبان، در حقیقت چیزی به جز فلسفه تحلیلی نمیبینید. این خیلی مهمه. یعنی گاهی اوقات ما فکر میکنیم که مثلا خب اینم یه جریان است کنار جریان فلسفه دیگه. نه، این خبرا نیست، اصلا اینطور نیست. یعنی این یک جریان اصلی فلسفه است و بعد چهره برتر این جریان که ویتگنشتاین هست، اونم ویتگنشتاین متأخر، شما میبینید که این میشود یکی از دو فیلسوف بزرگ مغرب زمین در قرن بیستم. ما دو تا فیلسوف بزرگ در قرن بیستم داریم که کل در واقع میشه فلاسفه غرب تحت شای شخصیت این دو نفرن. یکی هایدگر هست در سنت فلسفه هرمنوتیکی و فلسفه قاره‌ای و بر اروپا، یکی هم ویتگنشتاین متأخر هست در قسمت آنگلو آمریکایی یا آنگلو ساکسونی، بالاخره غرب انگلیسی زبان. هر بحثشون که اینا تمامه، یعنی اینا در قله هستن و بقیه همه هولوهوش اینها هستن، هولوهوش افکار اینها. نمیگم یعنی همه دقیقا تابعن، تابع این دو نفرن، نه، ولی به هر حال همه در ذیل این دو نفر تعریف میشن و توضیح داده میشن. لذا این جهت خیلی مهمه. یعنی اونهایی که حالا گذشته از تطبیق این بحثا به بحث علم و اصول و ما بحث خودمون اساسا علاقمند به فلسفه غرب هم باشن که در جمع مطالعه داشته باشن، بدانن که این بحث ها میتواند مقدمه خوبی هم باشه براشون، برای اینکه بخوان ورود بکنن به حوزه فلسفه غرب در قرن بیستم و فلسفه غرب معاصر. این هم یک نکته دیگری که باید بدانیم که در واقع ویتگنشتاین در کشورهای انگلیسی زبان و هایدگر در بر اروپا یا در همون قسمت فلسفه قاره‌ای، در اصل فلسفه قاره‌ای، دو فیلسوف بزرگ قرن بیستم به شمار میره. خب فلسفه تحلیلی رو ما خوب است که اول یک بازی تقسیم بندی ازش ارائه بکنیم و بعد توضیحات دیگه ای رو در این زمینه بنده عرض کنم خدمتتون. چند جور باز میشه تقسیم بندی ارائه کرد برای این فلسفه تحلیلی. یک تقسیم بندی زمانی هست. البته صرفا زمان مطرح نیست، طبیعتا خود فلسفه اینجا تقسیم شده است در واقع، اما خب چون زمان هم داره، یعنی میشه سال براش تعیین کرد، لذا از این جهت خیلی به ما کمک شده که بتونیم به شکل زمانی تقسیم کنیم. فلسفه تحلیلی عمدتا به دو دوره تقسیم میشه. از مثلا چون که فلسفه تحلیلی بله نه خوبه من نمیشه یکی دوره از مثلا که کلاسیک هست یکی هم دوره یا فلسفه تحلیلی کلاسیک و فلسفه تحلیلی معاصر هستش. دیگه گمان میکنم که این موضوع برای عزیزان حاضر در این بحث آشکار باشه، نیازی توضیح نداشته باشه که این دوره کلاسیک که میگیم طبیعتاً مراد این چیز کهنه مثلا اینا تو ذهنتون نیاد. از مثلا چون که نه، به نوعی حتی برخی دوره کلاسیک رو دوره اصلی میخوان بنامند. این گونه است، یعنی کلاسیک تو اینجا به معنی اصلی معنا میکنن، یعنی اصل مثلا همون است که اون وقت بوده. مثلا فرض این دوره کلاسیک در واقع با کارهای اشخاص نظیر فرگه، دانشمند آلمانی معروف فرگه و دیگران آغاز میشه. مار راسل رو اینجا داریم، ویتگنشتاین متقدم رو داریم، تا میاد سال 1953، یعنی انتهای این دوره تا سال 1953 هستش. یعنی زمانی که کتاب تحقیقات فلسفی ویتگنشتاین چاپ میشه، منتشر میشه. از سال 1953 ترسایی مسیحی میلادی، از وقتا چون که از این زمان به بعد ما وارد دوره معاصر میشیم، یعنی از 1953. این که عرض میکنم ویتگنشتاین مهمترین چهره هست، حالا هم در خود فلسفه تحلیلی مهمترین فلسفه است در جریان فلسفیش در غرب انگلیسی زبان، و بعد مهمترین چهرهش هم باز میشود شخصی ویتگنشتاین، خیلی جهت داره. جهت این است که او در واقع کسی است که با نوشتن یک کتاب فلسفه تحلیلی وارد دوره جدیدش میکنه و تحول عظیم و بنیادین در فلسفه تحلیلی ایجاد میکنه، و همین هم سبب میشود که به قدری تغییر جهت در ویتگنشتاین وجود داره و او در واقع نقد میکنه گذشته خودش رو و یک دیدگاه تازه رو مطرح میکنه که ویتگنشتاین رو به دو ویتگنشتاین تقسیم کردن، ویتگنشتاین یک، ویتگنشتاین دو، یا ویتگنشتاین متقدم و ویتگنشتاین متأخر، که اینجا بنده خاطره هم دارم از این جناب ویتگنشتاین، خیلی برام جذاب و جالب هستش که خاطرم هستش که حدودا سال از خود ویتگنشتاین خاطر ندارم و از سال 80 بود، بله دیگه سال 80 یا 79، بله حالا هفتون که هم سال 80 این دقیقا 10 سالش، یک دانشگاهی ما حضور داشتیم، یکی از دو تا از فضلای حوزه هم اونجا حضور داشتن که زحمت کشتن برای امر تبلیغ در دانشگاه، مثلا از طرف نهاد رهبری اما هم شد که بیان اون دانشگاه. یکی از این فضلا که مسن هم بود، ایشون سابقه طولانی کار بر روی فلسفه اسلامی داشت بودن، 15 سال مثلا من جونوش از مثلا این درس ها رو اینها کار کرده بود و کلا رشتش فلسفه بود، اونتا با فلسفه غرب آشنایی مثلا در خوری نمیشه، ظاهرا جمعی از دانشجوها که رشتشون فلسفه بود اونجا این دو بزرگوار رو دعوت کردن که برن یه بحث فلسفی انجام بدن. عزیزی هم بوده اونجا که ظاهرا مطالعات در زمینه فلسفه غرب داشته. خب معمولاً اینا وقتی مثلا عمیق میشه میبینی که بیشتر تاریخ فلسفه رو خوندن تا خود فلسفه، ولی حالا بالاخره دیگه هم اسامیش که بلدن تقریباً خودش هم بلده. بگذاریم، هر مثلاً که مناظره مانندی شکل میگیرد اینها و اون آقا مثلا حالا به عنوانی که نماد ضد حوزه، خب فضا هم فضای همین دوی خردادی و اینها بود دیگه، همون ایام خاطرم هست مثلا حکم آقا جری هم صادر شده بود و اعدام او و مثلا فضای دانشگاه خیلی مستحب بود و انجمن اسلامی تمام درختان اون دانشگاه رو پارچه سیاه دورش بسته بود که به معنی مجلس ختم آزادی و مرگ آزادی برگزار کرده بودن. بگذاریم، فضای کاملا سیاسی داغ و بعد بحث کشت رو نمیدونم به چه جهت بود ویتگنشتاین این عزیز ما اسم ویتگنشتاین رو آورده بود، اون آقای مقابل که پیدا بود که انسان از مثلت چون که بالاخره فرصت طلب بود و میتونست از فرصت ها به درستی به نفع خودش استفاده کنه، در یک بحث جدلی گفته بود که شما کدوم ویتگنشتاین رو میگید؟ ایشون گفته بود ویتگنشتاین رو میگم دیگه، کدوم ویتگنشتاین؟ ویتگنشتاین اول یا ویتگنشتاین دوم؟ ایشون گفته بود که من یه ویتگنشتاین میشنم میگم فیلسوف معروف غربی دیگه ویتگنشتاین؟ نه. بعد گفته خب شما که هنوز ویتگنشتاین رو نمیشناسی و نمیتونید که ویتگنشتاین اول که ویتگنشتاین دوم کیه، چرا هم وارد بحث فلسفی میشید؟ چرا میخواید؟ و شروع کرده به تعدیه گردانی و مجلس گردانی و به نوعی توهین کردن و خیلی تحقیر. و خب جلسه با تلخی تمام شده بود، تقریبا ساعت یک و نیم شب جلسه تمام شد دیگه، تا اینا آمده بودن بودم پس مثلا دو سال بودن، من دیدم که به شدت در اتاق ما کوبیده شد. یکی از این دو عزیزم البته غیر از اون آقای که فلسفه کار کرد، از دیگری که ایشون رفتش کلام بود، از فوق لیسانس کلام داشت و طلبه هم ایشون در اتاق بود، جوان‌ترم در اتاق رو میکوبید اینها. من اون آقا چی شده چه اتفاق افتاد؟ گفت آقا ما چند تا ویتگنشتاین داریم. گفتم عزیز من تو ساعت 2 نصف شب چند تا شب هر چند داریم؟ گفتم بخوابم من چیکار کنم ویتگنشتاین؟ گفت نه ما چند تا ویتگنشتاین، مگه اون یکی نداریم؟ گفتم که یکیه، من تا به این ترتیب گران داشتن شو عرض میکنم. میگن فرزن کن ها بلد خیلی من میگه آه از نهادش بلند شد که نکته رو کاش از قبل میدن بگذاره فرز تقدیر. حالا شما که میدنید که بالاخره ویتگنشتاین که گفته میشه از ویتگنشتاین متقدم و متأخر، عمده جهتش همین است که اون به نوعی چنان تغییر مسیر میده و چنان فلسفه او دیگرگون و دیگرگون میشه که انگاری یک شخص تازه است، در حالی که همون آدم مطابق جدیده. بگذاریم از این که به گونه ای هم میشود تفسیر کرد ویتگنشتاین رو که باز دومی هم ادامه اولی باشه، یعنی اینطور هم میتونه باشه، یعنی با اینکه خود او تاکید داره که نه من یه نفر جدیدی هم از این بعد مطابق ما میتونیم بگیم نه شما حالیت نیست، هم قبلی هستی هر مطابقی که قبلا هم این حرفا رو میزدی و میشه از لابلای حرفات همینا رو بیرون کشید. حالا کار به این ندارم فعلا، نکته این است که به هر حال او با نگارش کتاب پژوهش‌های فلسفی از مطابقی که در واقع این رو تغییر مسیر داد و به همراه خودش دوره معاصر فلسفه را هم آغاز کرد. طبیعتاً در دوره نخست ما یک نوع خشک اندیشی و جرم اندیشی افراطی داریم و همش صحبت از منطق ریاضی و اتمیسم منطقی و همین حرفای راسل و امثال ذلك هستش که با تاجی خود ویتگنشتاین شاگرد راسل هست. عقل مثلتون که و در دوره دوم یک بیبندوباری داریم از این جهت، یعنی خیلی مثلا رها میشه در اصلا هر افراطی به یک تفریط منجر میشه و دیگه اصلا از صحبتی از اون مرهای محکم و آهنین دیگه نیست، فضا باز شده و خیلی امور دیگه از دست رفته به نوعی. پس دوره کلاسیک تو عرض کردیم که این حدودا با فیلسوفی دانشمند آلمانی به نام فرگه از مثلا که ایشون تقریباً اوائل قرن 19 اندیشه هاش رو مطرح کرد و او آغاز میشه. طبیعتاً با برتران راسل اوج میگیره، برتران راسل در اوج این از مثلا تونی که جریان هست برتران راسل فیلسوف و ریاضیدان معروف انگلیسی و دیگرانی هم ادامه میدن از جمله شاگرد او لودویگ ویتگنشتاین که در واقع ادامه دهنده این جریان هست و لذا بعد اسم او رو هم اضافه بکنیم به اینجا. ویتگنشتاین متقدم در واقع اینا حالا چهره‌های برتر این جریان هستن. برخی حتی فرگه رو خواستن بگن مثلا تازه جایی که ذهنم دامست مثلا فرگه رو عنوان پدر فلسفه تحلیلی معرفی میکنه، اما در این حال باز تو گذشتگان هم این حرفا پیدا میشه. حتی من میدم مثلا مقاله ای رو از این نوشته بود که اثبات میکرد مثلا پدر فلسفه تحلیلی افلاطونه و مثلا ارسطوئه. اینا معمولا یک حالت خاصی داره دیگه، حالت نوستالژیک داره این اسامی اینها تو غرب، همه چیزشون رو یه طوری دوست دارن به یونان و افلاطون و ارسطو اینا برگردن و هر بیچارگی شده از لابلای که خب اونام کلماتشون چون خیلی مختصر و مجمل و اینها هست قابلیت تفسیر به معانی مختلف هم داره به نوعی میکشن بیرون از لابلای حرفه اونا، افتخار هم میکنن به این موضوع که مثلا بله منشأ این کلام برگشت به افلاطون یا به ارسطو برگشت. همزمانی های خودشون شاید تحمل نکنن اما برشون مهمه، مثل که مثلا ما دنبال یه آیه روایت میگردیم مثلا یا این در قرآن میکردیم در آیه فلان، اینا هم به نوعی افلاطون و ارسطو و اینها براشون همچین حالتی داره. بگذاریم در حال اینها هم دور معاصرم که عرض کردم با اصل اجرا مثلا 53 با انتشار کتاب تحقیقات فلسفی از متأخر آغاز میشه. این یک تقسیم بندی که عرض کردم. یک تقسیم بندی دیگر میشه ارائه کرد که اون تقسیم بندی در واقع همینه، منتها حالا با توجه به برجسته کردن یک جهت خاصی در بحث های اینا که اینا بهش بخواستم بپردازم. ما در یک دوره
از فلسفه تحلیلی
با فیلسوفانی مواجه هستیم که به بررسی رابطه میان زبان و واقعیت می‌پردازند. البته این رو معمولا به عکس این که من دارم میگم میگن، یعنی زبان رو بسیارن دو، اون دو رو دوی بندر میزنن یک. منتها من به جهت که میخوام متناسب با تقسیم بندی بالا باشه، یعنی تقریبا این همون دوره کلاسیکه و شماره دو همون دوره معاصر هست تقریبا به این شکل هست. لذا از این جهت این رو تقسیم رو به این شکل ارائه کردم خدمت شما. عرض مقصدتون که فیلسوفانی که به بررسی رابطه زبان و واقعیت میپردازن و عرض مقصدتون که
دسته دیگر فیلسوفانی که به بررسی رابطه زبان و ذهن میپردازن. طبعا این گروه الان در اکثریت هستن، در دور معاصر با این گروه دوم هست.
در واقع فیلسوفانی که معتقدند که ابتدا باید به رابطه زبان و واقعیت پرداخت، که حالا توی این تقسیم بندی ما گروه اول به شمار میان، پرسش نخستینی که مطرح میکنند این استش که چطور میتونیم با زبان از جهان گزارش و خبر بدیم؟ چجوری میشه با زبان از جهان گزارش داد؟ و این گزارش چه ویژگی هایی داره؟ صدقش، کذبش، تطبیق با واقعیتش، جایگاهش در واقعیت. حالا بگذاریم که گاهی اوقات حتی افراد بالاتر میان تا ساختن واقعیت با زبان اصلا مطرح میکنن. اینها رو در این دوره بررسی میکنن. طبیعتا مبنای این جریان انطباق زبان با جهان واقع است. انطباق زبان با جهان واقع که ما برتراند راسل رو داریم در همون بحث اتمیسم منطقی خودش، بحث معروف، و ویتگنشتاین اول رو داریم در رساله منطقی. ویتگنشتاین اول در واقع با رساله شناخته میشه، رساله منطقی. این دو اثر مهمترین کتاب های هستن، یعنی این دو در واقع مطلب، یکی رساله منطقی ویتگنشتاین و یکم نظریه اتمیسم منطقی برتراند راسل، نا مهمترین در واقع آثار این ویژگی های این دسته از فیلسوفان هستن. اما فیلسوفانی که رابطه میان زبان و ذهن رو تحلیل میکنن، طبیعتا بحث های این گروه انطباق بیشتری با مباحث اصول فقه ما داره و اتفاقا همین گروه هم همچنان که عرض کردم در دوره معاصر در اکثریت هستن و طبعا ما به همین گروه در واقع باید بپردازیم. یعنی ما اندیشه این گروه رو بررسی می‌کنیم. گروه قبلی کاربردی برای ما ندارن به اون مفهوم. و اون گروه یک در واقع در دوره کلاسیک بیشتر مشاهده میشن و گروه دو در دوره معاصر. به نظر می‌رسد که برای بررسی این مطالب، بررسی در فلسفه تحلیلی، خوب استش که چهره‌های شاخص این فلسفه رو مطرح کنیم. چون عرض کردم که این جریان فلسفی یک فلسفه خاص نیست، طبیعتاً فیلسوفان مختلفی در این عرصه حرف زدن، قلم زدن و دیدگاه‌های مختلفی رو مطرح کردن. لذا ما گاهی اوقات ناچاریم که افراد مختلف رو ببینیم اینا چی گفتن تا مجموعاً دستمون به فلسفه تحلیل چیست. دوستان من عنایت دارن که ما اینجا بنا نداریم که فلسفه تحلیل تدریس بکنیم. بنای این دوره این نیست. ما سریعاً می‌خوایم یک آشنایی ابتدایی از این مطلب به دست بیاریم، یک تصویر کلی، یک کروکی از بحث داشته باشیم تا بعد بتونیم به اون هدف خودمون و مقصدی که داریم برسیم. طبیعتاً ما اینجا بنامون این نیست. کما اینکه حالا دوستان دنبال تجدید نظر بودن در اون برنامه درسی که ما داده بودیم، همین هم باز اتفاق افتاد در همین مسیرهای قم و تهران، اساساً که اصلا قبل از که به مسیر برسیم از مسیرتون که و به ذهن آمد که خوب است که باز هم دم به هرمنوتیک هم همین کار رو بکنیم، یعنی یه مقداری پرداخت به دیدگاه‌های غربی‌ها رو مختصرتر بکنیم، بیشتر در مقام تطبیق بپردازیم که حالا رأساً بخوایم اونها رو تدریس بکنیم، این رو ارجاع بدیم مثلا به کتاب‌ها. الحمدلله کتابی هست تو این زمینه و موجود ترجمه شده، هست راحت نوشته شده، میتونن استفاده کنن. بیشتر ببین به این قسمش که حالا کمتر کار شده و کمتر تعلیفی داره، به این قسمت بپردازید که ببینیم این رو به کجا میتونیم برسیم. خب برای بررسی این شخصیت‌ها می‌خواید از بولزانو شروع بکنیم، برنارد بولزانو که برخی از مثلاتون که او رو یکی از شخصیت‌های برجسته جریان فلسفه تحلیلی به شما میارن و البته بنده شاید به اشتباه گفتم دامت، نه دامت فرگر رو از مثلاتون که پدر فلسفه تحلیلی نمینامه، بلکه همین از مثلاتون که بولزانو رو پدر فلسفه تحلیلی مینامه، ولی خب فرگر طبیعتاً جایگاهش بالاتر از این هستش. بولزانو مسائل رو به شیوه تمثیلی یعنی از راه مثال حل میکنه و اندیشه‌ای که او در قرن 19 در آغاز قرن 19 در واقع مطرح میکنه شباهت بسیاری با مسائلی که فیلسوفان تحلیلی مثل فرگه، کواین، کارناپ و دیگران بعد از او مطرح کردن وجود داره. حالا اجمالا این رو تو ذهن که گوشه ذهن داشته باشید خیس بخوره تا بعدا ببینیم که کی باش کار کنه. اصلا اینا چون متعلق به دوره کلاسیک هستن خیلی محل نیاز ما نیستن، ولی خب بالاخره بدانیم. شخص دیگه ای که باز ما داریم فرگه هستش که اولین کتاب فرگه مفهوم نگاش هست 1879 این کتاب منتشر شده در نیمه دوم قرن 19 یا حتی بگیم ربع آخر قرن 19 این کتاب منتشر شده. طبیعتاً این کتاب تحولات اساسی رو در منطق ایجاد کرد و معتقدن برخی که این کتاب پس از ارغنون ارسطو مهمترین کتاب منطقی هستش که نوشته شده و منتشر شده. ایشون رساله هایی رو هم نوشته، از جمله رساله درباره معنا و مصداق و نیز درباره مفهوم و شی که در اینها آراء بدیعی رو ارائه کرد. اما از ایشون و حالا چند نفر دیگه هم هستن که گمان نمی‌کنم دیگه اونا برسیم می‌خوایم اشاره بکنیم بگذریم برسیم اون شخصیت‌های بحث برانگیزتر خودمون و بیشتر باشون سر کار داریم. اول به سراغ برسان راسل می‌ریم که به هر حال هر چه باشد هم فضل سبقت داره هم بالاخره فضل استادی دارد در دفنشتن رو اول از شروع کنیم این رعایت پیشکسوتی او رو بکنیم. طبیعتاً یکی از اصلی ترین چهره های فلسفه تحلیلی برتراند راسل هست. برتراند راسل اصلا خاندان راسل یک خاندان مطرح و معتبری هستن در بریتانیا و لذا این شخص برتراند راسل جز اشراف زاده هاست و خب آدم وقتی اشراف زاده باشه طبیعتاً افکار خاصی هم به ذهنش خطور میکنه. آدمه بالاخره تغییر بیچاره و اینها اصلا فرصت ندارن به این مسائل فکر کنن. ایشون نه امکانات مالی و اندازه کافی در اختیارش بوده، حق پژوهان اینا نیاز نداشته، خودش میتونسته کار انجام بده. مثلا افکار جالبی دارد که خودش مطرح بوده از 16 سالگی مثلا در باب الهیات مسائل دیگه افکاری بهش رسیدن که مثلا الهاد هست، یه نوع افکار الهادی هست که بهش رسیده و تا آخر عمر هم اینها رو داشته. از مثلا که در واقع میشه گفت که مؤثرترین شخص بر فلسفه های قرن 20 در بریتانیا همین برتراند راسل هست. حالا گذشته از ویتگنشتاین که اون بحث جدا هستش تا قبل از ویتگنشتاین در واقع اوز و به نوعی چون تأثیر روی تأثیر سابق هست میشه گفت او رو مؤثر دونست. خیلی کار برتراند راسل بیشتر جنبه ریاضی داره، او همزمان که فیلسوفه یک ریاضیدانه و یک تلفیقی میانه این بحث ها ایجاد کرده. او مدعی است که منطق ریاضی یا منطق نمادینی رو، منطق سمبولیکی رو بنیاد نهاده که از منطق ارسطو کامل تر هست و از او بهتر هست و قوی تر هست. علتش هم این هست، توضیح میده که چون منطق ارسطو در واقع منطق طبقات، منطق اجناس و انواع هستش و میاد جنس رو تعیین میکنه، نوع رو تعیین میکنه و اینها رو با هم دیگه میسنجه. مثال معروفش مثلا در منطقه ارسطویی شما وقتی میگید الانسان و حیوانون، این الانسان و حیوانون از مثلاشون که یعنی چی؟ مفهومش این است که این نوع انسان در طبقه و جنس حیوان داخله. یعنی شما نوع انسان رو بررسی میکنید، این رو مقایسه میکنید با جنس حیوان و بعد میگید این نوع در درون این جنس داخل هستش. در واقع رابطه و نسبت اشیاء با هم سنجیده میشن. راسل میگه خب این یک منطقه، اما من یک منطقه دیگه دارم. در منطق من میام رابطه و نسبت قضایا رو با هم میسنجم. در واقع با کاری که من میکنم و منطقی که من ارائه میکنم، مثل این مرتبه بگوید چون که صد آمد نود هم پیش ما، یعنی هم شما رابطه میان قضایا رو فهمیدید و هم اون چه که ارسطو میخواسته بگه رو به دست آوردید. وللعکس، یعنی عکسش ممکن نیست. یعنی شما از منطق ارسطویی نمیتونید به حرف من برسید، ولی از حرف من میتونید به منطق ارسطویی هم برسید و اون فواید او رو به دست بیارید و کسب بکنید. در واقع منطق خودش رو منطق قضایا مینامه و مثالی که حالا میشه زد در قضیه اگر باران ببارد خیابانها خیس میشوند، این میتونه شعار تبلیغات انتخاباتی هم باشه برای رئیس جمهوری اگر دوستان خواستن کاندا بشن. شعار خوبی است که اگر باران ببارد مثلا هوا لطیف میشود. فیلم هایی ها میتونید شعار بگه، فقط منظورم میشه باران یعنی خودم که میخوام رئیس جمهور بشم هوا هم لطیف میشه، یعنی اون فضایی که در کشور ایجاد میکنه. این شعار مناسب از مسئلتون که بزنید به تقریر، چون راسل کار سیاسی هم انجام میده، تو اساس سیاسی هم دخالت داشته، خیلی دفاع از حقوق زن و حق رأی زنان، مثلا حقوق بشر، مخالفت با جنگ جهانی اول، مثلا اینجور امور هم انجام میده. تا همین اواخر هم که تا اواخر همش بله اگه شما نکنم سال 1970 بود که از دنیا رفت، که بعدم دیگه جنازش رو سوزوندن و خاکسترش رو روی کوه ها پخش کردن. از این بگذر مرد مخدرد چون که تا قبل از که این بلاها سر بندی خدا بیادش هنوز بیانیه میداد و میگفتن گوشش هم سنگین شد دیگه نمیشنید که چی میگن افراد، ولی خب بیانیه رو میداد. مثل کشور خودمان در همین ایام سال 88 انتخابات و ماجرای فتنه و اینها مثلا مد شد، بیانیه زن مد شده بود دیگه، همه بیانیه میدادن دیگه. از بنده هم درخواست شما بیانیه میدادن جوونی ما رفت در اصلا لوس میشه بیانیه. نمیخوام بگم یعنی حالا انحصاریه در انحصار کسی، ولی خب بیانیه باید یه چیزی باشه به اون شخص صاحب بیانیه اعتبار داشته باشه. برخی به عکس میخواستن اعتبارشون از صدور بیانیه به دست بیارن، یعنی به جایی که صاحب بیانیه اعتبار بدهد به اون بیانیه، بعضی برعکس بیانیه میدادن تا عنوان پیدا بکنن. و خب الحمدلله ما که نیازمند عنوان نبودیم، صاحب عنوان هم نبودیم که بیانیه بدیم، فهمیدیم که هیچ طرفش مناسب ما نیست، ما بیانیه ندادیم. ما اصلاً که بر تقدیر تو این قضیه که اگر باران ببارد هوا لطیف میشود، هوا تلطیف میشود، یا تعبیر دیگر اگر من رئیس جمهور شوم اوضاع خیلی خوب میشود، از مسئله این که تو این قضیه و در این گزاره شما میبینید که شما دو جمله دارید، یکی شرط یکی جزا. جمله شرط اگر من رئیس جمهور شوم، جمله جزا مثلا از مسئله این که کشور گلستان میشود، دقت میکنید این جمله جزا. اینها دو جمله مستقل از هم دیگه هستند، در این که بیرفت به هم نیستند و مربوطن، رابطه دارن به هم دیگه و در نسبت با هم قرار دارن، در واقع نسبت استلزام بینشون هست، یکی مستلزم دیگری هست. میگه من اینها رو بررسی میکنم و در واقع با بیان رابطه و نسبت قضایا شما میتونید رابطه میان طبقات اینها رو هم بیان بکنید، ولی به عکس این ممکن نیست. کتاب از مثلتون که مهم راسل همون کتاب مبانی ریاضیات یا اصول ریاضیات او هستش که بسیار معروف. از راسل خیلی هم علاقه هم بوده به اصلاح کتاب های قبلی، چنه هی برمیگشته و تغییر بوده اصلاح میکرده، ولی خب برحال هرچه اصلاح میکرده برای کتاب به همون کتاب قبلی بوده دیگه، برای در اهمیتش تغییر ایجاد نمیشون. لذا اصل او هست که خیلی مهمه. در این کتاب اصول ریاضیاتش ثابت میکنه که ریاضیات در واقع بخشی از منطق و خیلی از این بخش منطق ریاضی این هایی که شما بعداً یا در دوره نمیدونم تحصیلات دبیرستانتون شما برخورد کردید با اینها، ریاضی جدید مثلا بحث مقایسه قضایا مثلا با هم دیگه اگر چنین است پس چنان است از این حرفا، اینا رو آقای راسل در واقع بله بله احسن تو بله اینها رو آقای راسل هستش که تو مثلا احنا اگر نمرم نگرفتی از اون درس ها تقصیر شون بوده با ایشون باید شما ایزا فقط وقت نمیدونستی حالا فهمیدی دیر نشده بالاخره. اگرچه من نفرد یه خاکسترش بگذارم حق مثلا این که بخبت اینها جمعه زبان خب حالا از اینجا میخوان نقل بزنن بحث زبان، اون میگوید که زبانهای متعارف مثل همین زبان انگلیسی هم نه مبنای شبیه به مبنای مبانی ریاضیات و اصول ریاضیات دارن، با این تفاوت که در واقع این زبانهای متعارف برای تحلیل فلسفی ناقص هستند. خب لذا میبینید شما در همین دوره کلاسیک فلسفه تحلیلی که اینا میروند به سمت ساختن یک زبان علمی، میگن ما باید یک زبان علمی درست بکنیم، یک زبان علمی یک زبان کاملی است که قادریم مثلا بیان همه مفاهیم فلسفی هست. اینا تو این دوره معتقدن که هر چی گیر و اشکال هست به خاطر نقص زبانه، زبان اشکال داره، زبان ناقصه، زبان ناتوان هست. خب حالا ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید بریم به سمت یک زبان ناب، به سمت زبان علمی و اون رو باید بسازیم و اون رو اختراع بکنیم و به وسیله اون بتونیم مطالب علمی رو بر مطرح کنیم. زبان‌های متعارف از دقت لازم برخوردار نیستن و ناقصن، لذا کافی نیستن برای مقصود ما. بحث دیگه ای که راسل من مطرح میکنه که بحث بسیار بسیار مهمی هستش، بحث اتمیزم منطقی هست. یه نظریه عمده راسل همینه، اتمیزم منطقی. با همین میگنید که علما شاگردانش رفته به جبهه جنگ که بجنگن، بعد از مدت اینا برگشن همه بنده خدا نالان و ناراحت و زخمی و آسیب دیده و مجروح و اینها. بعد استاد گفت چی شد؟ اینا گفتن که استاد اینا اصلا منطق بلد نه، اینا سواد نداشت. گفت چطور؟ گفت اینا وضع و شیفی غیر ما بوده علح میکرد. بینید چی کار میکرد؟ گفت مثلا ما سپر رو میگرفتیم مقابل سینه خودمون که اون شما کنه شمشی رو باید به سپر بزن، اون شمشی رو به سر ما میدن نمیفهمید. خب این که من سپر رو اینجا میگیرم علامت اینه که شمشی اینجا بزنی تو نه به سر من بزنی و بلد شمشی سپر رو بالا میگردیم به شکر ما میدن. و افراد بی سواد در جنگ رو دوش پیدا کنم تو نمیدن چی کنم. اینا تقابلشون درست میده و یا با سوال ها با هم به تنگیر رو بکنم. از همین منطقی چون دیگه برای از شوال پیشون انگلیسیه بنده اتمیزم میگم بگم نه اتمیزم ما باید بگیم بله خب چوش انگلیسی روزه این پسوند مکتب رو فرانسوی ها ایست میگن، انگلیسی ها ایزم میگن، اتمیزم مثلا به این طریق میگن. فکر هر فتاش میگه اتمیزم منطقی در واقع استفاده از همون چیزی که در علوم طبیعی وجود داشت. خب این رو باید بدانیم که افکار اشخاصی مثل برتران راسل و اندیشه های اونها در ارتباط تنگاتنگ و وثیقی با یافته ها و اکتشافات جدید علوم تجربی داره، نه در رابطه خیلی خیلی تنگاتنگ با هم دیگه هستن. یعنی هم افکار اینها روی افکار مثلا فرسون که پوزیتیویست ها و امثال داره تجربه گراه ها و دیگر تاثیر گذاشته، هم اینها اثر پذیر گفتن.
شما در تعریف اتم و مولکول چی میگید؟ اتم کدوم جزء از مولکوله؟ البته طبق تعریف قدیم دیگه، طبق تعریف قدیم جزء لایتجزا، جزء این که اون به اجزای دیگه تقسیم نمیشه، اتم رو کوچکترین جزء میدونن. اینها در واقع میان گزاره های زبانی رو در اتمیسم منطقی تقسیم میکنن به گزاره های در واقع اتمی و مولکولی. گزارهای اتمی گزارهایی هستند، غذایایی هستند که دیگه قابل تقسیم شدن به اجزای کوچکتر نیستن. اما گزارهای مولکولی گزارهایی هستند که اینا رو ما میتونیم تقسیم بکنیم تا برسیم باز به گزارهای اتمی. خب اینو میگن، یعنی آقای برتراند راسل مطرح میکنه، میگه ما باید یک جمله رو بیایم به شکل نمادین بیان بکنیم، بیایم من قالب اتمیسم منطقی بیان بکنیم. در این قالب وقتی ما بیان کنیم یک جمله عبارت از موضوع محمول و اینطوره. مثلا دیوار سفید است، موضوع مشخصه، محمول مشخصه، رابطه که اون عرض شدن رابطه بیان میکنه، یا مثلا الجدار و مثلا عبی ابون یا هر کدام مثلا این مثلا بیاد یا هر شدقل کنه رابطه بیان. این یک عرض مثلا چه جمله اتمی، یک گزاره زبانی اتمی که او مطرح میکنه. مولکولی مثل چی؟ مثل اینکه بگوید که این میز و این دیوار مثلا سفید هستند. خب اینجا مولکولیه، یعنی شما از مثلتون که باید اینو تجزیهش بکنید و تحلیل بکنید به دو جمله. این میز و این دیوار سفید هستند، این در واقع میشود این میز سفید است و این دیوار سفید است. فقط میفهمید، یعنی خود این باز تجزیه میشه و تحلیل میشود به دو جمله. خب جملات دیگه را بررسی میکنن و میگن موضوع دارن، زمانی موضوع مطرح میشود که موضوع ما اسم خاص باشه. اسم خاص چیه؟ اسم خاص در مقابل وصف قرار میگیره. اسم خاص یعنی آن چیزی که ما به آن اسمی که ما به ازای خارجی داره، یعنی در عالم واقع و در عالم خارج و در عالم قابل تجربه شما می توانید اشاره بکنید بهش، مشارون الیه داره. اینقدر می‌فرمایید، بنده الان گفتم میز دیوار دقت می‌فرمایید، اما چیزی که ما به ازای خارجی قابل تجربه شدن نداشته باشه و نشه نشونش داد، نشه لمسش کرد، با حواس پنجگانه نشه کشفش کرد، دقت می‌کنید، به تعبیری که می‌گفتن حالا زیر مثلا میکروسکوپ نشه ورودی، زیر تیغ جراحی نشه ورودی و امثال ذلک، این چه دیگه اسم خاص. پس چیه؟ میشه وصف، میشه وصف، یا وصف یا در حکم وصف. دقت کنید، وصف آن است که ما به ازای خارجی نداره، قابل تجربه شدن نیست. دقت کنید. خب در جایی که مثلا شما میگویید که همه ما از کلاس خارج شدیم، در اونجا اینا چه کار میکنن؟ میگن خب اون همه ما رو میشه تجزیهش کرد به اسامی خاص. یعنی که مثلا حسن و حسین و علی و محمد و اینا با هم دیگه هست، اینا میشه تجزیه، اون مشکلی نداره. اما در یه جاهایی نه، این تجزیه هم نمیشه، یا تجزیه هم بشه باز به اسم خاص نمیرسه. اینها رو یا میگن وصف یا میگن در حکم وصف. مثلا اگر شما از عدمیات میخواید صحبت بکنید، امور عدمی، مثلا میفرمایید که عدم عدم است، نیستی وجود ندارد، نیستی نیست. خب آیا نیستی ما به ازای خارجی داره؟ میشون نیستی رو میتونید نشون بدید؟ بگید این نیستیه و خب این نیستی هم که نیست، میشه؟ نه دیگه، ما به ازای خارجی نداره. میگوید پگاسوس مثلا اصل بالدار، پگاسوس وجود ندارد. برای ما این جمله درستی و بله پگاسوس وجود ندارد، دقت میکنید. اما اینجا این جمله مشکل داره، چون پگاسوس اصلا وجود عینی و خارجی نداره، شما نمیتونید نشونش بدید که مثلا اصل شاخدار یا مثلا فلان. مثلا مثالی که میزنن گاو گوشتخوار از مقصدتون که مثلا کار خودتون دارن. بله بله مثلا فهمیدم از مقصدتون که از مقصدتون که حالا مثال هایی که مطرح میکنن و چیزی که میگن بر تقدیر مثلا اینکه حالا بعضی از شخصیت هایی که در برخی داستان هاشون وجود داره یا امثال داره، کسانی که فقط در تخیل خود اون نویسنده حضور دارن اما ما بزای خارجی ندارن، در صورتی در ظاهر اسم خاص دارن، تن پگاسوس اسم خاصه، پادشاه فرانسه اسم خاصه مثلا در ظاهر، اما چون ما بزای خارجی ندارد دقیق می‌فرمایید، لذا از مثلا کنیم که این جزء وحی قرار می‌گیره و این رو بان بس می‌گیره. خیلی این حال کلیتش، من یه تقسیم بندی باز اینجا ارائه بکنم، یعنی نظریه چارچوب قرار بدم برای اینکه بحث رو بهتر شون داشته باشیم. پس دلیل از تقسیم بندی می‌شود
گزاره‌های زبانی رو بر اساس دیدگاه برتراند راسل از مثلا کنیم که به دو گروه تقسیم کرد. گروه هایی که گزاره هایی که هم در صورت زبانی و هم در منطق زبانی دارای موضوع هستند. خب اینا تقسیم میشن به دو گروه اربعه‌تون که در واقع گزاره های اتمی و گزاره های مولکولی. پس این دسته نخست، ببینید این عبارت پگاسوس وجود ندارد، این در صورت زبانیش که وجود داره، شما الان به هر کسی که با ادبیات آشنا باشه این جمله بهش بدید، پگاسوس میگه موضوع، از مثلتون که اونم محمود رابطه تل. چیزی که هست برتراند راسل میگه چون این که در صورت زبانی موضوع ما هست، چون این ما به ادای خارجی نداره، پس اسم خاص نیست، پس در صورت منطقی این گزاره ما در واقع موضوع نداریم. اصلا این عبارت اصلا موضوع نداره، در صورت زبانیش داره، در ظاهرش داره. حالا صورت زبانیش در ظاهر، در ظاهر داره، اما در حقیقت در واقع این جمله موضوع اصلا نداره، لذا از اون قالب اصلا منطقی خارجه، چون موضوع لازم داشتیم، موضوع محمول رابطه، اینجاست موضوع نداره، پایه جمله ناقصه و نیستش. پس اون عباراتی که اون جملاتی که اون گزاره هایی که موضوع اسم خاص باشه، اینا هم در صورت زبانی و هم در منطق زبانی داره موضوع هستن. حالا اینا میتونن اتمی باشن، یعنی دیگه قابل تحلیل و تجزیه به اجزای کوچکتر نباشن، یا نه مولکولی باشن که خود اینها تقسیم میشن و تحلیل میشن و تجزیه میشن به اجزای کوچکتری که اونا جملات اتمی باشن. خب گروه دوم گزاره های زبانی که فقط در صورت زبانی موضوع دارن. ولی به لحاظ صورت منطقی فاقد موضوع
باشه. ایشون میگه اگر ما این عبارات رو به منطق ریاضی در بیاریم و در قالب منطق ریاضی بررسی بکنیم، اینا فاقد موضوع هم. چرا؟ به جهت که عرض کردیم آنچه که هر بسطی که شما رو موضوع مینامید در اینها اسم خاصی بلکه لفظه یا در حکم لفظه، ولذا در منطق ریاضی عرض مثلتون که اینها رو ما به عنوان موضوع قبول نداریم و در واقع همیشه عنوانی کلی که مستقیما بر یک شیء خارجی دلالت نمیکنه و ما بالای خارجی نداره. اکثرا مثل سخن گفتن از عدمیات، این که بگید نیستی نیست، یا بگویید پگاسوس همون اسب بالدار وجود ندارد، یا مثال دیگر بفرمایید که دریای جیوه به تب سرد است، واسه دریای جیوه وجود ندارد که بخواد به تب سرد باشه یا گرم باشه. دقت میکنید که شما از دریای جیوه صحبت میکنید یا از گاو گوشتخوار صحبت بکنید، مثلا بگید حتی بگید گاو گوشتخوار وجود ندارد، اشکال نداره، ولی در این حال بازم جمله شما طبق منطق ریاضی این موضوع نداره. یا عرض محضرتون که مربع مستدیر، مربع دایره شکل وجود ندارد و امثال دارید این مواردی که از این قبیل هست. خب پس راسل بر اساس همین منطق که منطق اتمیزم هست و منطق ریاضی رو هستش، به بازنویسی گزاره‌های زبانی به صورت منطقی، البته منظور نمادین، میپردازه و همه رو بازنویسی میکنه به همین شکل موضوع، محمول و رابطه. و از محضرتون که وقتی گزاره‌ای به این شکل در بیاد، یعنی موضوع، محمول، رابطه، در واقع در قالب اتمی خودش قرار گرفته و از مثلا این که بیش از این دیگه تجزیه پذیر نیست و تحلیل نمیشه. از مثلا این که بله
مثلا خوش بخورده دارم یکی گذاره
خب دیگه به شکل جدی با اینجور مسائل نامشکل پیدا میکنه. بله. یعنی اینا در واقع تأثیرات اندیشه فلسفه تحلیلی هست در حوزه فلسفه اخلاق، در حوزه هنر، در حوزه خیلی از حوزه‌های فلسفه مثل زیبایی شناختی، اونجا واقعا تأثیرات شگرفی نداشته. یعنی یک نوع فکر خوش، یک نوع فکر بی احساس رو در واقع به همین حوزه ها اینها سرایت دادن و عرض وقتا که عرض کردن بسیاری از این امور رو فرو کاستن و تحویل بردن به یک امور شخصی. مثلا شما وقتی میگوید گل زیباست، مثلا زیبایی سخن میگید، حالا اینجا گل ما بیضا داره اما خودمون زیباییش مثلا چیه؟ این زیبایی چیه؟ من نمیدونم شما دارید چی میگید، من نمیدونم شما چی میگید. گل زیباست یعنی چی؟ گل زیباست. بعد میگه آقا طرف میگه گل زیباست، منم تایید میکنم، منم به به شهشه میکنم، میگن خیلی خوب تو که نمیدونی چی میگه، به به شهشه تو در واقع شاید برای اون برداشتی که خودت داری، خودت مثلا فکر میکنی گل زیباست یعنی مثلا فلان معنا، داری اون رو تحسین میکنی، یا نه اصلا داری حال این شخص رو تحسین میکنی، چه حال خوشی داره مثلا. بعد اگر همین رو به جمله بگی، بگی چه حال خوشی داری، اون نمیفهمه تو چی گفتی، یعنی چه حال خوش، من مفهومش چیه؟ دقت میکنی؟ یعنی فضای مشکلی ایجاد میشه. بله لذا عرض محسوسین که اصلا ما تو این دوره خیلی نمیتونیم با اینا گفتگو بکنیم، تو دوره معاصرشون باز جایی برای حرف هستم، تو این دوره خیلی فضا خشک و بسته هستش. عرض کردیم که راسل هر چیزی رو که وجود واقعی و خارجی نداره به اصطلاح خودش وصف یا در کفن وصف مینامه. حتی اسمهایی که به ظاهر اسم خاص هستن و ظاهر اسم خاص به نظر میرسن، از کنم مثل همین پگاسوس یا امثال زاله، اما او اینها رو هم وصف یا در حکم وصف میدونه و منظور او از اسم خاص در مقابل وصف قرار میگیره، اسمی که بر یک چیز خاص در خارج در عالم واقع دلالت میکنه. خب راسل میگه جهان در واقع از واقعیات تشکیل شده که میتونیم اونها رو در نهایت در قالب قضایای اتمی بیان بکنیم، یعنی همه اونها رو تقلیل بدیم به قضایای اتمی. جهان از اینجا تشکیل شده. خب اینجا رابطه میان زبان و جهان از اینجا آشکار میشه که در این دوره دغدغه مهم این است که رابطه میان زبان و جهان چیست. بعد اون نتیجه میگیره که ساختار جهان به نوعی منعکس کننده ساختاری است که او در کتاب اصول ریاضی خودش مطرح کرده. میگه کل ساختار جهان شما بخواید بدانید یه دور این اصول ریاضی من رو بخونید، موضوع حل دیگه برید، مشکل نیست، هر مختص میگه شما فارغ التحصیل هستید. تعریف او از حقیقت بر اساس همین فرضیه عبارت است که اون میگه فرضیه چیست، باز هم حقیقت چیست. حقیقت این است که اگر یک قضیه اتمی، اگر یک قضیه اتمی با یک واقعیت خارجی منطبق باشه، تطابق پیدا بکنه، اونگاه این حقیقت است. یک قضیه اتمی با یک واقعیت خارجی منطبق باشه، درست باشه، این میشه چی؟ حقیقت. خب حالا شما ببینید چقدر میشه سوء استفاده کرد از این اندیشه ها در جهت پوییدن خدا، در جهت پوییدن معارف مثلا الهی و دینی، در جهت پوییدن غیب. مثلا دیگه غیب واقعی نمیمونه، غیب ناپدید میشه. لذا مثلا راسل خودش هم تاکید داره روی الهاد، تاکید داره یک منتقد همیشگی مسیحیته و در آثارش معمولا آزار میده مسیحی ها رو، به نوعی اصلا نارو سعی کنه یه جوری زجرشون بده، تنه بزنه، مسخره بکنه و امثال ذلک. و حتی اواخر عمرش، اواخر عمرش شایعاتی مطرح شده بود مبنی بر این که او برگشته و توبه کرده و حالا دیگه خوب شده، چون دانشمند مطرحی بود در جامعه، به نوعی فضای مذهبی و کلیسایی نیاز داشت که او هم همراه خودش باشه. بله لذا مثلا اینجور شایعه میکردن که نه بابای من نه خدام، اینم فهمید که راستی هست و برگشت، اینم دیگه از خود ماست. و بعد راسل ناچار شد باز کلی بحث کنه و بیانیه بده و سخنرانی کنه و چه کنه که ثابت کنه که نه من همون قبلا هم، و تاکید میکرد، تاکید میگم من همون ملحدی هستم که بودم و تاکید میکرد همون اندیشه‌ای که از 16 سالگی به دست آوردم تا الان تغییری نکرده و کماکان همونطور از نظرتون که حرف مرد یکیه که و ملحد هستم. ما همین ماجرا رو شبیه به این رابطه درباره دیوید هیوم هم داریم. خب میدونید دیگه هیوم فلسفه غرب لاغل فصل انگلیسی یا مدیون این آدم هست، پوزیتیویسم منطقی مدیون این آدم هست، تفکرات و اشکالاتی که هیوم وارد میکنه، شبهات هیوم و اشکالات هیوم جزء شبهات اشکالاتی است که چند قرن دوام آورده و فیلسوفان تلاش میکنن که او رو بررسی کنن و پاسخ بدن. و در خود کشور ما هم شاید اول کسی که این اشکالات رو بهش پرداخت سعی کرد جواب بده مرحوم استاد شهید مطهری بودش که در همین کتاب از مثلتون که بله گرایش به ماد دیگری، اینجا ایشون تلاش هایی دارد برای اینکه بخواد پاسخ بده به این اشکالات. در حال در طرح شبهه و اشکال آدم قوی است از مثلتون که فیلسوف بزرگی است، گرچه اون چون در رشته تاریخ هم کار میکرده، اگر شما همین الان در لندن به کتابخانه معروف اونجا مراجعه بفرمایید، کتابای هیوم رو در ذیل عنوان تاریخ باید پیدا کنید، نه ذیل عنوان فلسفه. اون رو شما اون تاریخدان تو جا بعضیا مثلا مطرح می‌کنه. بگذاریم، هیوم آدم در تمام عمرش ملحده و روی الحاد خودش هم تاکید داره. از منظرتون که اواخر عمرش شده بود در همون مثلا ملک شخصی خود زندگی می‌کرد، عده‌ای از ارباب کلیسا رفتن به دیدنش، چون باز اینم شخص مطرحی بود در جامعه بریتانیا و انگلستان، رفتن به دیدن اون که بلکه بتونن یک تاییدیه، یه مهری، یه امضای، یه چیزی ازش بگیرن که منم دین رو قبول دارم. وقتی رفتن اونجا آنقدر حرفای الهادی داد که من خدا دیگه وحشت کردم و آمدن که حال نکنن الان یک عذابی هم از جانب خدا نازل بشه اینجا و هممون از بین بریم. ظاهرا تنها دوره خدایی و خداپرستی و ایمان به غیب هیوم چند روزی بوده در دوران جوانی که او سرباز بوده در منطقه دیگری از اروپا حضور داشته و تب میکنه، سه روز در حالت تب و در حالت
بیهوشی و در حالت هذیان‌گویی بوده. دوستانش میگن در اون سه روزی که تو هذیان میگفتی از خدا و اینها یاد میکردی. ظاهرا تنها دوران خداپرستیش همون سه روز بوده که هذیان میگفته و از محضرش این که و میگفتن تو خیلی از جهنم میترسیدی و این میگفتی که مثلا منو جهنم نبرید برو بسوزانید از این حرفا. تو اون سه روز فقط اینگونه بوده ولی در بقیه عمرش نه. عرض محضرش این که بردقیه این شبیه به این رو ما در برشان راسل هم به این تعبیر داریم. به هر حال اندیشه این آدم هم اندیشه های بسیار تأثیر گذاشت. بعد از او به شاگردش میرسیم. شاگرد او فرصت ما چقدر هست در این نوبت؟ بریم ها؟ باش رانده دو بومه هر محضر چون که ما فقط اگر آب میشد باشه من اصفایی میکنم البته جسارت یه مقداری بتونیم ادامه بیم. شاگرد برشان راسل رو داریم که به نوعی شهرت او و اهمیت او آمد و رو دست استادش برشان راسل زد. طبیعتا من هیچ کدام همدیگر رو نفی نکردم و از بین نبردم ولی خب به هر حال هر کدوم جایگاه خودشون دارن اما به هر حال جایگاه رفیعی برای ویتگنشتاین وجود دارد. او شاگرد راسل هست و مهمترین شخصیت فلسفه تحلیلی. خب کما اینکه در ضمن توضیحات گذشته روشن شد ما با دو ویتگنشتاین روبرو هستیم، یعنی همین آقای لودویگ ویتگنشتاین در یه دوره از زندگیش تا سال 1953 به عنوان ویتگنشتاین متقدم شناخته میشه و سال 1953 به بعد به عنوان ویتگنشتاین متأخر یا دوم شناخته میشه. نخست ویتگنشتاین اول رو میپردازیم. خب ما عمدتاً ویتگنشتاین نخست رو با رساله منطقی او میشناسیم، با تراکتوس میشناسیم. از محضر کنیم که تألیف معروف او هستش. برخی تلاش کردن نشان بدهن مواردی رو و شواهدی رو که مشخص میکنند که ویتگنشتاین در واقع نقد میکنه در این دوره استادش رو و اشکالاتی به استادش برشان راسل هم داره، اما حق این استش که خیلی عمده نیست، یعنی در واقع ادامه برشان راسله. حالا اگر طبیعتا خب بالاخره یه آدم دیگه ای طبیعتا خب فکر دیگه ای داره و ممکنه تکمیل بکنه بیانات استاد خودشو، دیدگاه استاد خودشو، یا از اصطلاحات تازه تری بهره بگیره، اما اصل دیدگاه و اصل نظریه همون است که برشان راسل میگفت، کما که همه اینا در ادامه فرگه هستن و کسان دیگه که در این عرصه وجود دارن. یک فضای کلی رو اینا شکل میدن، یک فضای کلی رو اینها میسازن. تئوری تصویری زبان رو ما از ویتگنشتاین در این دوره داریم که میگه زبان شبیه به آینه است که تصویر جهان در اون منعکس میشه. زبان رو این گونه میبینن، کمایی که در مورد برشان راسل هم داشتیم، رابطه میان زبان و جهان براشون خیلی مهم هست و زبان رو آینه تمام نمای جهان در نظر میگن و واقعیات خارجی. ویتگنشتاین گزاره ها رو به دو دسته اولیه و غیر اولیه تقسیم میکنه. بنده برای اینکه دیگه خودم رو مجاز بدهم از اینکه بخوام دوباره این رو توضیح بدم، ارجاع میدم به همون برشان راسل. یه اصطلاح گزاره های اولیه، یعنی همون گزاره های اتمی در اصطلاح راسل، و گزاره های غیر اولیه یعنی گزاره های مولکولی در اصطلاح راسل. باز تاکید میکنم طبیعتاً ممکنه در خردریزات جزئیاتش اختلاف نظرهایی هم باشه، اما اونقدر نیست که بخوایم بگوییم مثلا اندیشه تفاوتی کرده یا نقدهای جدی به استادش داشته یا تغییرات ایجاد کرده، نه اینطور. نکته مهم این است که از دیدگاه ویتگنشتاین در این دوره زبان وظیفه‌ای جز تصویر امور واقع نداره. تنها امور واقعی و جهان تجربی هستند که قابل انعکاس در زبان هستند. ما چیز دیگه رو نمیتونیم با زبان انعکاس بدیم دیگه، مثلا اصلا امور غیبی و خدا و اینا اصلا دیگه قابل انعکاس با زبان نیست. زبان هم تعاملی و توانی نداره که این کار رو بتونه بکنه. طبیعتاً چیزی هم که با زبان قابل انعکاس نباشد قابل تعقل نیست. ما نمیتونیم درباره او بیاندیشیم و او رو تعقل بکنیم. و عرض محضرتون که امور عالم و امور جهان تجربی که به تعقل در میان، جهتش این استش که اینها با زبان قابل انعکاس هستن. نکته ای که وجود دارد این است که ویتگنشتاین میگوید اون چیزهایی که قابل بیان نیستن، قابل تعقل نیستن و ما باید درباره اون چیزها سکوت بکنیم. این کلمه خیلی مهمه، درباره اون چیزها سکوت بکنیم. خود این کلمه منشأ سوء استفاده شد. یعنی پوزیتیویست های منطقی با اون افکار جزمندیشانه خاص خودشون آمدن از این عبارت ویتگنشتاین این مفهوم رو برداشت کردن که ما باید درباره اونها سکوت بکنیم، یعنی اینها گزاره های بی‌معنا و بی‌مفهومی هستن. شهید صدر رحمت الله علیه در اون جزوه المرسل و رسول و رساله که مقدمه کتاب الفتاوی الواضحه ایشون هستش، عرض مثلا کنیم که در اونجا ایشون متعرض این معنا شدن. خب وقتی میخوان نقد بکنن دیدگاه های پوزیتیویست ها رو، اونجا ایشون مثلا میگوید که وقتی ما میگوییم که تنزل الملائکه و روح مثلا در شب قدر ملائکه نازل میشوند، خب اینو وقتی در سینا میگید اینا میگن خب ملائکه، ملائکه چیه؟ یعنی سه بی معنا، یک چیزی که اصلا معنا نداره، یک چیزی که اصلا معنا نداره. معنا نداره یعنی چی؟ مثلا حضرت وجودم نداره. این در شب قدر نازل میشه. حالا فرض کنیم شب قدر رو ما بدونیم چه شبیه بلاد تاریخی مثلا بگیم فلان شبه، اینش مشکل نداشته باشه. اما یک چیز بی‌معنایی در اون شب نازل میشه. یعنی چی؟ کل این عبارت بی‌معناییه. اصلا مفهوم نداره این عبارت. اصلا معنا نداره. دقت می‌کنید؟ این که ویتگنشتاین گفته ما درباره او سکوت بکنیم رو پوزیتیویست‌های منطقی این گونه برداشت کرده و این گونه تأویل بردن این جمله رو که یعنی مطلب بی‌معناست، بی‌مفهومه. خب حالا شما بفهمید که آیا معنای دیگری هم از این عبارت قابل برداشت هست؟ میگیم بله. ولذا اینجاست که گفتیم که نکاتی در ویتگنشتاین متقدم وجود دارد که او رو میتونیم مربوط بکنیم به ویتگنشتاین متأخر. عرض مثلاً که یکی از نکات همین، اون باید سکوت بکنیم. سکوت بکنی یعنی چی؟ یعنی ما نمیتوانیم درباره اون اظهار نظری بکنیم. رمزآلوده، رازآلوده. در دوره متأخر اینگونه میگه. اما نه اینکه این بی‌مفهومه، من نمیفهمم. نه اینکه بی‌مفهومه. فقط فرمایید چه اتفاقی رو پوزیتیویست ها رقم میزنن؟ میان دایره معرفت و فهم رو مضیق میکنن، تنگ میکنن به دایره حواس، به دایره حواس پنجگانه، به دایره مشاهده و لمس و امثال ذلك. یعنی اگر چیزی از دایره حواس پنجگانه خارج بود، اساساً به بند معرفت و شناخت در نمیاد، قابل معرفت و قابل شناخت نیست. هیچ چیز کم خفنتو. و این خیلی ضربه سهمگین و سنگینی است که اینا به خودشون دارن وارد میکنن. مثلا یک از اشکالاتی که به خود اینها وارده اینه، شما میگوید هر چیزی که کل شیئن، هر چیزی که خود همین کل، همین هر چیزی، این هر، آیا قابل لمسه؟ قابل تجربه است؟ مفهومه دیگه. میتونید شما نشونش بدید در خارج؟ نه دیگه. پس خود این جمله شما میشه بی‌معنا. یعنی همین که میگویید که مثلا اون قضیه پارادوکسیکال کل کلامی کاذب، همه سخنان من دروغ است. بله؟ بله. همه کلام من، همه کلمات من دروغ، همه سخنان من دروغ است. دقت کنید. خب همه سخنان من دروغ است یعنی چی؟ یعنی همین هم دروغه؟ خب اگر همین دروغ باشه، این نقض در خودشه. یعنی بعد دیگه پس همه کلمات من درسته. دقت میکنید؟ یعنی این در درون خود، این هم در درون خودش نقضش خوابیده. شما وقتی میگید هر چیزی که، همه چیزهایی که، هر چیزی که این در دایره شناخت حسی و تجربی قرار نگیرد بی‌معناست، یکیش میشه همین جمله که الان شما مطرح کردید در اینجا. حالا اشکالی که مطرح میشه،
یه جوابی دادن دیگه، جوابی دادن. از اون طرف میگن که ما بین دامنه سخنمون تفکیک کنیم. گزاره من ناظر به گزاره هاست، اون گزاره ها ناظر به واقع هست. هر رو که جایی متحقی کنیم، هر گزاره که ناظر به واقع هست و تجربه شد، هر گزاره که ناظر به گزاره هست. یا اینکه مثلا همین کاری که همیشه ماهی به پاردیس دیگه کنیم کنیم، همین هر کار انجام بود. به طرف میگم چون تفهم خود سوره رو تفهم کنیم، تو میگم سوره کلی تحقیق کردن به این
بله. البته حالا اونا این کارو نکردن ها، عرض بکنم که در دورهای بعدی دیگرانی آمدن تلاش کردن این عویسه رو و مشکله رو حل بکنن، همون که این پارادوکس دروغ رو هم بعدن هی راه حل های براش پیدا شده، بعدن آمدن تلاش رو کردن به شکل های گوناگونی مثلا بهش پرداختن و امثال ذلك. یعنی حالا میخوام بگم نسبت ندید به اون بنده خدا، خودشون هم روحشون بی خبر از این معنا. کارگردانی رو البته کارگردان ارزشی هست و ما به شخص خود ایشون علاقه من هستیم، ایشون یک سریالی ساخته، خب کارش منتها ضعیفه ولی خودش آدم خوبه، عرض مستون که یک سریالی ساخته بود در تلویزیون، بنده که این سریال رو ندیدم ولی نقد این سریال رو یه تیکهش رو دیدم به نحو اتفاقی، عرض مستون که برام جالب بود که اون منتقدی که دعوت کرده بودن یه استاد دانشگاهی بود که حالا به هر دلیل ازشون خوشش میومد و از این کار خوشش میومد و شروع کرد در این کار صحبت کردن و میگه بله ایشون در این کار می‌خواستن اینو بگن اینو بگن اینو بگن، منظورشون این بوده، این مفاهیم رو می‌خواستن برسونن و همینجای تحلیل‌های بسیار بسیار عمیق و زیبایی از سریال ضعیف این شهر. البته من اون سریال میگم همه‌شو ندیدم، یه بخش اندکش دیدم اون سال، همون بخش ضعیف بود و خب کارا دیگه‌ش هم ضعیف، اگه اینا به همون قیاس بشه پس اونم بعد ضعیف بشه. بگذریم بعد بحثی که حالا کار ندارم، به هر حال تحلیل‌های به قدر این تحلیل‌ها دیگه عمیق و عجیب و غریب بود و فوق انتظار بود که مجری برنامه بنده خدا با تعجب نگاه میکرد و با همون حالت اعجاب و تعجب برگشت میکرد به این کارگران، گفت آقای فلانی واقعا شما این چیزا رو میخواست تو سریالتون بگید؟ روح شما خبر بشه این حرفا. مثلا این کارگردان عزیز ما سادگی اینجا به خرج داد، خیلی حرفش جالب و به یه احساس خاصی، خب بله من همه اینها رو میخواستم بگم، تازه کل چیز دیگه هم میخواستم بگم. مثلا باعث خنده واقعا یه حرفی که همه اینها رو میخواستم، تازه کل چیز دیگه هم علاوه بر این میخواستم بگم. به هر تقدیر حالا این بنده خدا مطلب مطرح نکردم، ولی خب بله بعدم تلاش های شده کمون که جواب های هم داده شده، یعنی باز به همون تلاش هم پاسخ داده شده و مطلب حل نشده به شکل کلی، مرتفع نشده، ولی خب به هر حال اون محاولاتی برای پاسخگویی وجود داشت. بعد از ببینید اگر ما میگوییم زبان نقص داره، دقت میکنید، ضعف داره، نمیتواند کاملا اون معانی و مفاهیم رو برسونه، یعنی به نحو سالبه جزئیه مطرح میکنیم، به نحو یا از اونش فر موجبه جزئیه مطرح میکنیم، این یک مقامه و یک بحثه. یه وقت شما میگید سلب کلی میکنید، میگید اساسا اونها رو نمیرسونه، ما هم این رو میگیم تا به نحو موجبه جزئیه یا فن سالبه جزئیه، اما این داره سلب کلی میکنه، نقد میکنید، ما اون سلب کلی رو قبول نداریم. بله میگوییم زبان بشری به خاطر اقتضاعات همون بشری بودنش، نقد میکنید، این گاهی اوقات نمیتونه اون مفاهیم عالی رو برسونه. لذا شما این اهل عرفان اونایش که مثلا تو ادبیات هستن میان از زبان سمبولیک و رمزی استفاده میکنن برای رساندن اون مفاهیم، از مثلا گیسو و خال لب و امثال داله که صحبت میکنن، بعد میگن منظور اون خدا بود، حالا ای راست میگن یا دروغ بماند. از مثلا این که الان گاهی ها توصیفات به قدری خاص الخاصه که اصلا نمیدونی واقعا مشکله، حقیقتا مشکله که انسان بخواد اون رفتش بده به اون عشق حقیقی و مسائلی از این قبیل. حالا مطرح میکنن که المجازو قنطره اصل حقیقه، قنطره که میگن قنطره به پل کوچیک میگن، پلای کوچیک میگن قنطره، هر مثلا المجاز و قنطره اصل حقیقه، میگن ما از این مجاز میخوایم به اون حقیقت علوی و حقیقت علیا برسیم، از مجازتون که حالا بگذاریم راست میگن یا دروغ میگن کاری ندارم، ولی میخوام این رو ما قبول داریم، اما نه اینکه اساسا با این زبان نمیشود غیب رو نشون داد، مطلقا نمیشه نشون داد، اشاره نمیشه به غیب کرد، نگاه میکنید در حقیقت روح کلمات اینا، حالا لااقل در بتران راسل خود واضح ترم هستش، روح کلمات اینا برمیگرد به انکار غیب، نه واقعی ندانستن امور غیبی. نقد میکنید؟ یعنی میگن از آن جهت اینا واقعی نیستن در قالب زبان هم در نمیان، ما اینا رو واقعی میدونیم، ما اینها رو واقعی میدونیم، حالا ما هم راست میگیم یا نه یه حتی دیگه، ولی به هر ما این کارو میکنیم و واقعی میدونیم. بگذارید از مسئلهشون که ایشون میگه که ساختار زبان، ساختار زبان، ساختار جهان یا همون واقع و ساختار فکر، اینها این سه، یعنی ساختار زبان، ساختار جهان و ساختار فکر، اینها سه جنبه از یک حقیقت واحد هستند. در واقع همون اقانیم ثلاثه‌ای که به نوعی در مسیحیت مطرح است، که ابو ابن روح القدس که اون مطرح می‌کنن، حالا این توجیه ابو ابن روح القدس، پدر و پسر روح القدس رو توجیه که می‌کنن، یکی از توجیهاتش اینه، میگن شما یک چراغی رو در نظر بگیرید، یک شمعی رو در نظر بگیرید، بعد روی او یک درپوشی بذارید که این سه تا منفذ داشته باشه و نور از سه نقطه خارج بشه. در واقع حقیقت یکی است، به نوعی میخوان کثرت رو به وحدت برگردونن، حالا با توجیه خاصی. یکی از توجیهاتش این هست. حالا به شکل دیگری در واقع اینا اینگونه میگن، یعنی سه جلوه از یک حقیقت هستن: ساختار زبان، ساختار واقع عالم خارج و ساختار تفکر. خب وقتی این رو گفتیم چه خاصیت داره؟ خاصیتش اینه که ویتگنشتاین میگوید که بدین ترتیب با تحلیل زبان قادر میشویم ساختار تفکر رو تحلیل بکنیم و با تحلیل ساختار تفکر در واقع به ساختار امور واقعی عالم دست میازیم و دست پیدا میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم. همین آب خالص کافی، آب مضاعف نیاز نمیدونم، چون آب مضاعف نه، این آب مضاعف بله شبه برانگیز هم هست، یعنی بحث تبعیض مطرح میشه، بحث فاصله طبقاتی مطرح میشه، الان رفقا بیانیه میدن وقتی جواب مطرح میشه. آها بله خیلی از مطرح سیم که برمان یک صلواتی ختم کردم. البته این به مفهوم استفاده ابزاری از صلوات نبودا، این به مفهوم بله استفاده از وقت. این آب رو هم که ملاحظه فرمود باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این ویتگنشتاین متقدم هست، ویتگنشتاین نخست هست، ویتگنشتاین اول هست که ما عرض کردیم. در واقع به نوعی میشه از گفت که چیز زیادی افزون بر برتراند راسل استاد خودش نداره و همزمانی طولانی هم با هم دیگه دارن، طبیعتاً یک فرصتی هم بوده که با هم دیگه رابطه‌شون زیاد بشه، به نوعی مثل رابطه گادامر و هایدگر، البته در فلسفه قارتی دارن که اینا با هم خیلی رابطه دارن و گاهی انسان احساس میکنه که گادامر رئیس دفتر هایدگره، یعنی مثلا این که یا باب اوست، مثلا بگیم باب، مثلا اهل بیت ما باب داشتن، مثلا باب امام زمان فرا، به نوعی بابیت رو ما در گادامر و هایدگر هم میبینیم. کسی میخواد به سراغ هایدگر بره، اول اون کار با گادامر باید رو برو بشه و اگر از این خان عبور کرد به هایدگر برسه. بله شاید هم گادامر احساس میکره که اگر هایدگر رو ببینن لو میره که خیلی مطلب جدی نیست، مثلا که اصلا آقا وقت ندارن، مثلا استراحت کردن یا مشغول نماز هستن، چاپ بعدن دیگه. از مثلا که بعد از مثلا چون توی تقدیم حالا اینگونه است، این رابطه نزدیکی است میانه بلاد علمی، البته این طبیعتا اون رابطه که از کردم که ممام مزاح گفتن، اون رابطه در میانه بکنشن راسل به این شکل دیده نمیشه، اما بلاد رابطه علمی لاقل از مثلا که ما ویتگنشتاین متقدم رو نمیتوانیم بگیم خیلی حرفی اضافه بر برتراند راسل دارد، گرچه گفتم برخی تلاش کردن که همین رو هم نشون بدن که متفاوته. این دوره میگذره، دوره ایست که اوج اون تألیف رساله هست، از مثلتون که تراکتاتوس هست، از هر مثلتون که ویتگنشتاین. اما دوره بعد که عرض کردیم از 1953 آغاز میشه با انتشار کتاب پژوهش‌های فلسفی، من اسم لاتینش رو هم بنویسم که دوستان احیانا نیفتن سرچ بکنن یا بکنن چیزی فرمودید؟ Philosophical Investigations، پژوهش‌های فلسفی یا تحقیقات فلسفی. خب این کتاب پژوهش‌های فلسفی ویتگنشتاین رو نشر مرکز ترجمه‌اش رو منتشر کرده. البته ترجمه خوبی نداره، ولی فعلا ترجمه منحصر به فرد همین است که نشر مرکز منتشر کرده، و اگر علاقه‌مند به خرید کتب زاله بودید میتونید کتاب رو خیلی بفرمید. گرچه الان نمام مزاح میگرد این کتاب به ما نزدیک‌تره، در واقع مثلتون که لذا این کتاب یک راهی به نور داره. عرض کنم که چی؟ دوز زال عرض مثلتون که در این کتاب در واقع ویتگنشتاین در آغاز این کتاب میگوید کسی که میخواد این کتاب رو بخونه، کسی که میخواد این کتاب رو مطالعه بکنه، خوبه که اون رو در تقابل با کتاب قبلی من یعنی رساله مطالعه بکنه. چرا؟ اینکه این کتاب در واقع با نقد رساله شروع میشه. ویتگنشتاین متأخر در حقیقت از آغاز با نقد ویتگنشتاین متقدم شروع میکنه و خود قبلی خودش رو زیر سوال میبره از همون اول، و در واقع قدم به قدم میاد و میگه اون حرفا حرفای مثلا درستی نبوده، اشتباه بوده و و و و مطلب ادامه. البته خود رساله ویتگنشتاین هم انصافا قسمت‌هایش یه مقدار مشکل هست، کما اینکه کتاب برتران رسل هم همینطور هست. این مقداری اینا بخشش نیاز به تخصص داره، بخشش نیاز به استاد دیدن داره، یا توضیح رو انسان شرحی باید ببینه، گاهی ابهام داره، ایهام داره، بالاخره مطلب به نحو اجمال هست و باید انسان هر وقت تبیینش رو در جایی ببینه یا بشنوه یا متخصص این فن باشه. لذا حالا اینا توجه داشته باشید، اگر احیانا خواندید و خیلی متوجه نشدید از مثلتون که اشکال از گیرنده نیست، فرستنده مشکل داره از مثلتون که و یا خب چی؟ دست گیرنده نداری؟ نه هیچ مشکل از شما ندارد. از مثلتون که و حالا تعمدی هست یا به هر نحوی که خیلی ثقیل‌گویی، سنگین‌گویی و از مثلا پیچیده‌گویی رو ما در آثار اینها می‌بینیم. کلاً اینهایی که کارهای اینطوری انجام دادن از مثلا این که کارهای زبانی معمولاً این رو دارن، سنگ تو دیگران هم به همین ترتیب ما اینها رو مشاهده می‌کنیم. بگذارید مرحب این کتاب رو ادامه تا تهیه بکنن. یک کتاب دیگه هم هستش، این رو هم میتونم معرفی کنم بهتون، بد نیست. کتاب مجموعه مقالاتی هستش، ویتگنشتاین و تشبیه نفس به چشم، از انتشارات هرمس، ترجمه آقای زعفرانچی هست. در این کتاب اون وقت ما همه کتاب رو کار نداریم، یه مقاله‌ای هست تحت عنوان فلسفه جدید، فلسفه جدید از نورمن مالکوم. این آقای نورمن مالکوم شاگرد نزدیک ویتگنشتاین هست و اتفاقا خاطرات زیادی هم از او دارد. مثل بنده که خاطره نقل کردم از ویتگنشتاین از مسئله که ولی خب اون خاطراتش نزدیکتر از بنده است. از مسئله که بنده از اسمش خاطره داشته و خودش خاطره داره و مقاله خوبی است، مقاله فلسفی جدید در همون مجموعه مقالات ویتگنشتاین و تشبیه نفس به چشم. کتاب دیگه از کتاب قرمز رنگ اگه دیده باشید، طرح جلدش قرمز است و یه خطوطی هم داره، از مطلبتون توضیح خیلی واضح بود. از وقتی که در قطع پالتوی اگر شما نکنم از انتشارات بصیره، اصلا عنوان کتاب هست ویتگنشتاین، عنوان کتاب ویتگنشتاین هست. این رو هم اگر عزیزان خواستن میتونن مطالعه بکنن. باز کتاب دیگری که میشه معرفی کرد، یعنی خوب الحمدلله در این جهت من دستمون بازه، یعنی کتاب به اندازه کافی فارسی ترجمه شده، همین مقدار برای اینکه ما بخوانیم و نفهمیم کافی است، بیش از این دیگه نیازی ترجمه بکنیم. عرض محسوسون که کتاب ویتگنشتاین هست از ماریا مکین، عرض محسوسون که ترجمه آقای ایرج قانونی. اصل این کتاب خیلی کتاب خوبی، اگر کسی با زبان آشنایی داره کتاب اصلش خیلی کتاب خوبی است، ولی متاسفانه ترجمه مناسبی نداره، ترجمه خوبی نداره. حالا اونایی که با اصل آشنا باشن بتونن اصل تهیه بکنن، در مقام مقایسه با ترجمه ببینن، حالا اگر مثلا بخوان از اون استفاده بکنن مناسبه، این رو هم ببینن و مطالعه بکنن. یه کتاب دیگه هم هستش، باز این رو هم اگر بخوایم معرفی بکنیم، فلسفه تحلیلی مسائل و چشم‌اندازها از آقای دکتر علی پایا. این کتاب رو انتشارات طرح نو سال 1382 چاپ کرد و این کتاب بودن 800 صفحه هستش. البته دوستان نترسن، ما کل 800 صفحه شو نمیگیم، هر مقالاتی از این کتاب رو عرض کنیم که مناسب است. این کتاب در سال 1383 به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در رشته فلسفه هم انتخاب شد، در این حد کتاب مورد عنایت بوده. از این کتاب 800 صفحه‌ای 3 تا مقالش به درد ما میخوره که برای مطالعات ما مناسب هست، که مقاله اولش هست، که مقاله دوم و یک مقاله چهارم. این 3 تا مقاله، یعنی 1 2 و 4 از این کتاب 800 صفحه‌ای مناسب هست. بله، حالا نکتم داره عرض میکنم اینو. همین کتاب رو نقدش رو توی مجله نقد و نظر که بنده به همراه خودم آوردم، عرض محصد که آوردم، مجله نقد و نظر شماره 37-38 و 39-40 دو شماره رو اختصاص دادن به همین عنوان، علم و اصول و دانشهای زبانی. اگر دوستان بتونن این دو جلد تهیه بکنن خیلی خوبه، این از خیلی از مطالعات شما رو مستقل میکنه و بی‌نیاز میکنه. چی؟ ای فایلش موجوده، خیلی عالی دیگه. بله، واسه اینطور باشه که دیگه از خود کتاب شد، چون سخت گیرشون بیاد لاقل فایلش درخش باشه. وقت در جلد دوم این، این هم این 37-38 39-40 در اون یک مقاله وجود دارد تحت عنوان اینجا قضاوت دشوار نیست، امتحان کنید. عنوان مقاله اینجا، اینجا قضاوت دشوار نیست، امتحان کنید. پس در اون مقاله اینجا قضاوت دشوار نیست، امتحان کنید، نویسنده آمده همین کتاب آقای علی پایا رو نقد کرده، ولی نقدش خیلی تحقیرآمیزه. به چه شکلی؟ به این مفهوم که کار خاص نکرده، آمده یک کتاب انگلیسی در زمینه تاریخ فلسفه رو آمده قسمتاش رو تقطیع کرده، پاراگراف پاراگراف، یک پاراگراف از اون کتاب انگلیسی آورده، یک پاراگراف از کتاب آقای پایا آورده. گفتم من حرفی نمیزنم، خودتون نگاه کنید. و بعد نشان میده از کتاب آقای پایا لااقل در این بخشش ترجمه اون کتاب انگلیسیه، عینه به عینه ترجمه است. از محضرتون که وگر جایشون تغییر داده اصلا خرابش کرده مطلب رو و اصلا بدترش کرده، وقتشون اسم نیورده از صاحب مطلب. خب این روش توی دوره‌هایی تو ایران مرسوم بوده و هست، حالا بعد در حد ترجمه اندیشه، مثلا از محضرتون یه اندیشه ترجمه میکنم اینجا وارداتی و کسی متوجه نمیشد. و بعضی در حتی همین مقالات کتاب ها من گاهی اوقات مثلا میدم بعضی افراد که با اون تحلیلگران مطرح سیاسی کشور مثلا و در تلویزیون جاهای دیگه روشون حساب باز میشه و اینا شخص اولی و اصلی هستن، بعدا ما سرخط مطلب رو دیم مثلا اینن مقالات فارسی تو ژورنال های خارجی هست، این آقا فقط اون زبان بلده یا میده براش ترجمه میکنن، مثلا همون رو اینن میاد میگه و به عنوان جدیدترین تحلیل ها مثلا یک کلمه هم آدرس نمیده این تحلیل من از کجا گرفتم، نه خودم ابداعات و اختراعات و تفکرات خودم میگذاریم بعد تقدیم این رو نشون میده. و نقطه جالب تر نیستش که نقطه مهم در واقع این هست که این کتاب با این وضع به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در رشته فلسفه انتخاب شده و اون عزیزان داور اینقدر نمیفهمیدن متوجه نبودن که این کتاب مثلا به این نحو دزدی هست. از مثلا چون که در این جلسه دفاع از پایان نامه هم بنده دعوت شده بودم همین اتفاق افتاده بود، یعنی عزیز ما پایان نامه که نوشته بود بخش زیادیش رو عیناً اقتباس کرد از کتاب شخصی برای این باور که خب کتاب بود کسی ندیده، یک کتاب پرتیه مثلا دو هزار تا تیراژش اشتباه بود مثلا کسی معلومه خریده باشه نخریده باشه خاک می‌خوره فلان. و از شانس بعد او من سوء الحظ هر محضر چون که استاد داور محترم یک از داوری که اونجا حضور داشتن ایشون دوست نویسنده اون کتاب عذاب در آمده بود و ایشون دوم من این مثلا قریبش شد مثلا نه 80 صفحه چقدر خیلی دانی بود از بخش زیادی از تحقیق پایانی رساله این شخص رو تشکیل داده بود. میگم من وقتی داشتم میخوندم از تکرار یه تکه کلام که من دوست خودم بود به شک افتادم، گفتم این تکه کلام داره این رفیق ما اصلا چقدر تکرار شده اینجا، گفتم کتاب رو نخونده بودم تکه کلام راه تحقیق کردم باید بلیشی همچه کتاب داره، کتاب باز کردم مقاطب اصلا اینن کنفیت شده هست مثلا چون که فقط در چند مورد تیترها عوض شده و عناوین رو تغییر داده بود. بگذاریم به تقریب البته حالا اون از دانشجومون هم دفاع کرد از خودش که نه من آدرس دادم، بعد معلوم شد که در یک از صفحات نامعلومه که رساله یه جای پاورقی آباده بود که مثلا پاورقی از سایت فلان من مطلب برشتم، منطقه اصلا خب نگفته بود که کل این مطلب در طی این 80 صفحه از فلانی برشده، نه یه چیزی که فقط باشد که بتونه این مستمسکی باشه برای اینکه بعدا علم بکنه دانشجو هم زرنگ بود اینو هم آورد. ببینید به هر حال این کتاب حالا گذاشته این بحث دزدی ما به دزدی کار نداریم، دزدی یا مال خودش این بحثش حلیت و حرمتش مطرح نیست، این آقا مال دزدی مثلا مطرح بکنیم و حرام یا باطل مثلا بخونیم مطلب اون باطل، نه اون بحث علمیش بر اون مطرح هست. اون شخصی که هندوانه دزدیده بود میخورد گفتن دزدی حرامه، گفت من به چیزش کار ندارم به خنکیش کار دارم، از مطرح چون که ما هم به علمیتش کار داریم برای اینکه دزدی باشه. بر تقدیر مقاله 1، 2 و 4ش مناسب هست، میتونید ببینید مجله ارغنون شماره 7 و 8 که البته این هم دیگه ظاهرا تجدید چاپ یعنی اصلا چاپ نمیشه، من ندیدم دیگه، اما من همون 7 و 8 دیدم برازون دیگه، یعنی ندیدم که جدید در بیاد ازش. اون رو هم اگه بتونید کتابخانه گیر بیارید تو این 7 و 8 مقاله در این داره، همین خود آقای پایا هم اونجا مقاله داره اصلا مثلاشون که، و منتها دو مقاله اول ارغنون مناسب هست که میتونید نگاه بکنید. اگر اجازه بفرمایید در هم زمان دیگه بحث رو فعلا وقت استراحت ببریم، شاید حالا بعد از 20 دقیقه دیگه دوباره شروع بکنیم. صلوات خط بفرمایید.